أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسئله اجتماع امرنهی بود. رسیدیم به ادله قائلین به جواز الاجتماع، کسانی که گفتند اجتماع امرنهی جایز است. اینها دو دلیل دارند. دلیل اولشون تمسک به وقوع خارجی است. اینا اینطور بیان کردن که ما یک قاعده ای داریم که این قاعده میگوید ادل و دلیل علا امکان شیء وقوعه، بهترین دلیل بر اینکه یک چیزی ممکن است این که در خارج واقع شده باشد. گفتن ما میبینیم در فقه اسلامی، در احکام شریعت مقدسه، مواردی را که امر و نهی با هم جمع شده اند. امر و نهی با هم جمع شده اند. خب اگر محال باشد چنین چیزهایی نباید واقع بشود، در حالی که ما میبینیم واقع شده است. مثل کجا؟ گفتن کل عبادات المکروهه، عباداتی که این عبادات مکروه هستند. مثلا کس صلات فی الحمام، نماز خوندن در حمام، این الان عبادت مکروه است. چه نماز نماز واجب باشد، چه نماز نماز مستحبی باشد، اتیان و صلات فی الحمام مکروه، این مکروه می شود. پس این نمازی که مصلی در حمام می خواند هم امر دارد و هم نهی دارد. اگر نماز واجب باشد امر وجوبی دارد، اگر مستحب باشد امر استحبابی دارد. از اون طرف نهی کراهتی هم که دارد، نهی به او تعلق گرفته. خب ممکن است شما بگید این مثالی که بیان کردید از ما نهنفی خارج است، چون بحث ما اجتماع وجوب و حرمت بود، اینجا اجتماع وجوب و کراهت است یا استحباب و کراهت است. این قول قلتو در جواب این است که این بحث اجتماع امر و نهی مختص به وجوب و حرمت نیست، چون همه احکام خمسه با هم تضاد دارد. وجوبم با کراهت هم تضاد دارد، همونطوری که با حرمت تضاد داره اجتماع زده این میشه، با کراهت هم همینطور است، استحباب و کراهت هم همینطور است، اباحه و کراهت هم همینطور است. این تضاد مال همه احکام خمسه است. این مثال ما هم اونجایی می شود که اجتماع وجوب و کراهت یا اجتماع چی؟ استحباب و کراهت. این یه مثال. مثال دیگری که بیان فرمود صوم یوم العاشورا است، روزه روز عاشورا، دهم ماه محرم. این کراهت دارد، توجه فرمودی. خب اینجا الان این مثال اجتماع چی شده است؟ اجتماع حکمین متضاده، یعنی اجتماع استحباب و به فرمایی کراهت. صوم یوم عاشورا از اون جهت که صوم است استحباب دارد، از اون جهت که روز عاشورا هست این کراهت پیدا می کند. بنا ان علی هذا ملاحظه می فرمایید که ما در فقه اسلامی داریم مواردی را که اجتماع حکمین شده است، و اگر جایز نبود اجتماع دو حکم چرا در این موارد اینها با هم اجتماع کردن. این حاصل استدلالی بود که جلسه گذشته بیان کردیم. و اما الجواب عن هذا الاستدلال، صاحب کفایه یه جواب اجمالی دارن از این استدلال و یک جواب تفصیلی. جواب اجمالی را جلسه گذشته گفتیم و از اون که خودش دو تا جواب بود، یعنی جواب اجمالی دو تا بود. اولین جوابشون این بود، فرمودن ما که قائل به امتناع هستیم برای اثبات امتناع برهان داریم، برهان عقلی که اجتماع ضدین محال است. مثال هایی که شما بیان کردید اینها از ادله ظنی است، ولی برهان دلیل قطعی است. دلیل ظنی با دلیل قطعی مقاومت نمی کند. حتما باید دلیل ظنی را تأویلش کنیم، چون وقتی که ما برهان داریم، دلیل عقلی قطعی داریم، دیگه تمسک به این امثله ای که از ادله ظنی است، این تمسک جایز نیست. چرا؟ چون برهان مقدم بر دلیل چی می شود؟ ظنی می شود. این یک. ثانیاً توی جواب اجمالی، ثانیاً صاحب کفایه فرمود این مثال هایی که شما بیان کردید اصلا از محل بحث ما خارج است. از محل بحث ما خارج است. چرا؟ چون محل بحث ما اجتماع وجوب و حرمت بود به دو عنوان. این مثال هایی که شما بیان کردید اجتماع وجوب و حرمت است به یک عنوان، که احدی حتی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی توی این مثال ها قائل به جواز نیستن. بحث ما در باب اجتماع امر و نهی اونجایی بود که اجتماع وجوب و حرمت به عنوانین باشد، مثل صلات در دار غصبی. وجوب تعلق گرفته است به صلات، حرمت تعلق گرفته است به چی؟ به غصب. توجه فرمودی؟ اینجا الان وجوب و حرمت روی دو تا عنوان رفتن. اما مثال هایی که شما زدید، صلات فی الحمام یا صوم عاشورا، دو تا حکم به یک عنوان تعلق گرفته. یعنی صلات فی الحمام اگر نماز نماز واجب باشه، وجوب آمده از روی خود صلات، کراهت هم آمده روی خود صلات. یعنی یه عنوان است که بهش هم وجوب تعلق گرفته است و هم کراهت تعلق گرفته است. خب اینجا که خیلی مشکل میشه. صاحب کفایه فرمودن این مثال هایی که شما زدید نه تنها قائلین به امتناع، بلکه قائلین به جواز هم باید این را جواب بدهند. چون قائلین به جواز هم میگفتن به عنوانه، این که الان به عنوانه نیست این مثال هایی که شما زدید. لذا صاحب کفایه میفرماید همه باید با هم، چه قائلین به امتناع چه قائلین به جواز، همه با هم باید یه فکری کنن برای حل این مثال ها، که بالاخره تکلیف این مثال ها چه می شود. آیا این مثال ها قابل قبول است یا این که باید توجیه بشه؟ این مسئله اجمالی بود که بیان کردیم. حالا از اینجا میایم سراغ جواب تفصیلی. عنوان جواب تفصیلی را بگیم، بحث امروزمون از اینجا شروع می شود. جواب تفصیلی در واقع عنوانش این است: راه حل اصولی برای عبادات مکروهه. راه حل اصولی برای عبادات مکروهه، یعنی از نظر علم اصول چه راه حلی ما باید در این عبادات مکروهه داشته باشیم. گفتیم هم قائلین به امتناع هم قائلین به جواز، هر دوتا باید برای این مسئله فکری بکنن. یعنی این مثال ها باید بنابر هر دو مبنا درست بشود. لذا این جواب هایی که می دهیم فقط مخصوص به قائلین به امتناع نیز ها، قائلین به جواز هم باید این مثال ها را درست کنند. خب حالا بریم سراغ صاحب کفایه. برای این که از این عبادات مکروه جواب بدهد، ابتدا عبادات مکروه را به سه بخش تقسیم می فرماید این عبادات مکروه علا فلاست اقسام، اینها سه قسم هستند. یک، قسم اول اونجایی که نهی تعلق گرفته باشد به ذات عبادت، نهی تعلق گرفته باشد به ذات عبادت و اون عبادت بدل هم نداشته باشد. نهی تعلق، قسم اول، نهی تعلق گرفته است به ذات عبادت و اون عبادت بدل هم ندارد. مثل چی؟ مثل صوم یوم العاشورا، روزه ی روز عاشورا نهی به خود صوم تعلق گرفته است. توجه فرمودید؟ نهی تعلق گرفته است به صوم یوم عاشورا. خب صوم یوم عاشورا بدل هم که ندارد دیگه، چون روز عاشورا یکی که بیشتر نیست. این صوم در اون روز واقع بشود یا نشود، دیگه روز بعدی که عاشورا نمیشود، بس این که بدل ندارد. این قسم اول. قسم ثانی اونجایی که نهی تعلق گرفته است به ذات عبادت ولیکن اون عبادت بدل دارد، یعنی می شود یه فرد دیگری را اتیان کرد، نه تعلق گرفته باشد به ذات عبادت و این عبادت بدل داشته باشد. مثل چی؟ مثل صلات فی الحمام. صلات فی الحمام الان نه تعلق به خود صلات گرفته، درسته؟ ولیکن این صلات در حمام بدل دارد. خب طرف می تواند نمازش را در مسجد بخواند، می تواند نمازش را در خانه اش بخواند، افراد دیگر را انتخاب کنند، این بدل داره، میتواند بدل دیگری داشته باشد، چون صلات افراد فراوانی داره، صلات فی الحمام، صلات فی الدار، صلات فی المسجد الی غیر داره. خب اینم قسم ثانی. و اما قسم ثالث میفرماید اونجایی که نهی به ذات عبادت تعلق نگرفته، نهی به یه عنوانی تعلق گرفته، اون عنوان ملازم با عبادت شده است. خوب دقت کنید، قسم ثالث نهی به خود عبادت تعلق نگرفته است، نهی تعلق گرفته باشد به یک عنوانی غیر از عبادت، ولی اون عنوان ملازم با عبادت شده است و به خاطر این تلازم نهی از احد المتلازمین سرایت به دیگری می کنه. مثل چی؟ می‌فرماید که صلات فی مواضع تهمه، صلات در مواضع تهمت، این مثال قسم سوم می‌شود. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه در این مثال اون چیزی که نهی اولا و به ذات تعلق گرفته کون فی مواضع تهمه است. مؤمن در مواردی که مورد اتهام قرار می‌گیرد نباید اونجا برود، مکان‌هایی که مؤمن مورد اتهام قرار می‌گیرد. مثلا میگم حالا مثال تو زمان ناهازا، کاباره ها، تئاترها، سینما های نامناسب توجه فرمودید، ولو به قصد خیر هم باشه، اما اینها مواضع تهمت است. مواضع تهمت است یعنی چه؟ یعنی افراد مؤمن، شخصی که از این مکان ها میاد بیرون نسبت به او یه سوء ظنی پیدا میکنن که این به دینش خیلی مبالات ندارد، قلت المبالات به دین، اینطور احساس میشود. توجه فرمودید این مکانهایی که معمولاً بدحجاب‌ها و آدم‌های نامناسب اونجاها ورود و خروج دارن، توجه فرمودید اینجاها جاهای این افراد است دیگه. این مکانهایی که عرض کردم، افراد بدحجاب، افرادی که خیلی مبالات به دین ندارن اونجاها تردد دارن. حالا یه مؤمنی اینجا مثلا فرض بفرمایید تردد داشته باشه، همین که از در سینما بیاد بیرون نگاه افراد دیگر مثلا او را بشناسن تعجب میکنن، این آقا اینجا چه کار میکنه، یه تهمتی، یه سوء ظنی به او پیدا میکنن، اینو میگن مواضع تهمت. حالا صاحب کفایه میفرماید در این مثال صلات فی مواضع تهمه، نهی اولا و به ذات به صلات تعلق نگرفته، نهی اولا و به ذات به چی تعلق گرفته؟ کون فی مواضع تهمه. اصلا شارع این را دوست ندارد که مؤمن توی این مکانها تردد داشته باشد، البته حرام نیست ها، کراهت دارد، توجه فرمودید، ولی شارع این کون را دوست ندارد. حالا اگر کسی در این مواضع تهمت نماز خوند، اون نهی که اولا و به ذات مال کون فی مواضع تهمت سرایت به این صلات میکنه، و الا خود صلات به ماهی صلات نهی بهش تعلق نگرفته، نفس بودن در اون مواضع نامطلوب است برای شارع. شارع اصلا دوست ندارد که فرد مؤمن و با ایمان که جایش باید در مسجد و حرم و حسینیه ها و مکانهای توجه فرمودید نورانی و مقدس باشه، حالا این در یک چنین مکانهایی که افراد بی‌مبالات به دین اونجاها تردد دارن، این اونجاها حضور پیدا کنن. پس اینم قسم ثالث، اونجایی که نهی به ذات عبادت تعلق نگرفته، به یه عنوان دیگری تعلق گرفته، ولیکن اون عنوان ملازم با عبادت شده است و طبق قاعده‌ای که میگوید نهی از احد المتلازمین سرایت به دیگری میکند، در واقع اینجا عبادت ثانیاً و بالعرض نه بهش تعلق میگیرد، نه اولاً و به ذات به او تعلق بگیرد. خب حالا که این اقسام ثلاثه روشن شد، بریم ببینیم جا مشکل اجتماع امر و نهی را چجوری باید حل کنیم. بریم سراغ مثال اول. مورد اول کجا بود؟ اونجایی که نهی به ذات عبادت تعلق گرفته و بدل هم مثل صوم یوم عاشورا. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف از این مثال سه تا جواب میدهن، سه تا جواب برای حل این مشکل میدن. مشکل را تو ذهنتون تصور کنی، توجه، مشکل ما این بود که اجتماع دو حکم از احکام خمسه در شیء واحد امکان نشه، اینا متضادن. الان صوم یوم عاشورا دو تا حکم متضاد با هم جمع شده، هم استحباب چون صوم است، صوم در غیر ماه مبارک رمضان اینها مستحب است دیگه، و هم یوم عاشورا که نهی کراهتی داره. توجه فرمودی، خب الان در اینجا چی شده؟ استحباب و کراهت با هم جمع شدن. خب احکام خمسه با هم تضاد دارن، اینجا چجوری جمع شده است؟ خوب دقت بفرمایید. سه تا جواب میدهد. جواب اول، خلاصه اش را میگم تا این رو باید توضیح بدهم. خلاصه جوابی که در این جواب اول صاحب کفایه میدهد، میفرماید این مثال از باب اجتماع حکمین متضادین نیست، این مثال از باب اجتماع حکمین متضاهمین است، نه حکمین متضادین، حکمین متضاهمین، دو حکم متضاهم. خوب دقت بفرمایید، در اینجا صاحب کفایه چه کاری میخواهد بکنه و این را از باب تضاد بیاره بیرون، داخل در باب تضاهم بکنه. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید در این مورد صوم یوم عاشورا، در اینجا ما دو چیز داریم، یکی فعل صوم داریم، یکی ترک صوم داریم. خوب دقت بفرمایید، یک فعل است و یک ترک است. فعل همان است که بهش امر استحبابی تعلق گرفته، ترک هم همان است که بهش نهی کراهتی تعلق گرفته که ترک کنیم صوم یوم عاشورا را. توجه فرمودید، صاحب کفایه میفرماید این ترک صوم عاشورا دلیلش چیه؟ میفرماید این که ما ترک کنیم صوم یوم عاشورا را، نه به خاطر مفسده و منقصتی در صوم یوم عاشورا هست، نه به خاطر این نیست، به خاطر این نیست که مفسده ای در صوم یوم عاشورا باشد که حکم ما حکم کراهتی باشد، نه این نیست. به خاطر چیه؟ می فرماید علت این که ما صوم یوم عاشورا را ترک کنیم به خاطر این است که یک عنوان حسنی منطبق بر ترک می شود، عنوان راجح و عنوان حسن منطبق بر این ترک می شود. اون عنوان حسن چیه؟ مخالفت با بنی امیه است، چون بنی امیه از اون روزی که حضرت سید الشهدا را به شهادت رسانیدند الی یوم نهازا، بقایای اونها هم که در گوشه و کنار هستند، ناسبی ها لعنت الله علیهم اجمعین، روز عاشورا را یا منتبرکت بهی بنو امیه، اینطور با او رفتار می کنند و به خاطر اون پیروزی که داشتن روزه می گیرن روز عاشورا را. امام علیه السلام می فرماید این صوم یوم عاشورا را ترک کنید. چرا؟ چون عنوان حسنی بر او منطبق می شود. عنوان حسنی، عنوان حسن چیه؟ مخالفت با چیه؟ بنی امیه. خب حالا اگر عنوان حسن بشه مثلا چی میشه؟ خوب دقت کنید، صاحب کفایه می فرماید اگر عنوان حسنی بر ترک منطبق بشود، اون وقت فعل صوم یوم عاشورا می شود یه مستحب، ترکش می شود مستحب بی که بالاتر است. یعنی عنایت کنید استحباب و کراهت نشد ها، که اجتماع حکمین متضادین بشود، اجتماع دو تا استحباب شد، منتها یک استحبابی که راجح هست فعل صوم یوم عاشورا، یه استحبابی که چیه؟ ارجح هست که ترک صوم یوم عاشورا، اینها با هم تضاهم میکنه. پس این از باب تضاهم است، نه از باب اجتماع استحباب و کراهت. ما اصلا کراهتی نداریم در اینجا. ببینید صاحب کفایه چه گرده ها چه کار میکند که این مثال را از باب اجتماع استحباب و کراهت بیاره بیرون. میفهمند که اصلا استحباب و کراهتی نیست، استحباب ضعیف با استحباب چیه؟ اقوا هست، از باب تضاهم اهم و مهم میشود. چی میشود این دوتا استحباب؟ تکرار میکنم که عزیزان جواب صاحب کفایه، صاحب کفایه میفرماید اصل فعل صوم این یک مستحب است، ترک صوم یوم عاشورا مستحب افضل است. چرا؟ چون بر این ترک صوم عنوان چی منطبق می شود؟ عنوان راجحی منطبق می شود و آن عنوان چیه؟ مخالفت با بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعینه. این خودش یک عنوان چیه؟ پس این در واقع ترک صوم یوم عاشورا از باب استحباب است، از باب کراهت نیست. عنایت کنید ها، فرق بین کراهت و استحباب چی میشه؟ کراهت اونجا ایست که در اون فعل یک منقصتی باشه، یک حضاظتی باشه. صاحب کفایه میفهمد اینجا از باب منقصت و مفسده و حضاظت نیست. فعل صوم یوم عاشورا هیچ حضاظتی نداره، هیچ منقصتی نداره، ولی ترکش بهتر است. چرا بهتر است؟ به خاطر اینکه ما مخالفت با کی کرده باشیم؟ بنی امیه کرده باشیم. پس فعلش خوب است، ترکش خوبتر است. اینجا حکمین مستحبین متزاحمین می شود، نه اینکه استحباب و کراهتی که با هم تضاد دارد در اینجا مجتمع شده باشه. پس بناهن علی هذا این مثال را اینطور حل می کنه. این جواب اولی که در اینجا می ده. و اما جواب دوم، جواب ثانی خیلی شبیه جواب اول است، ولیکن فقط یه فرق کوچکی دارد. جواب دوم این است که میان بگیم ترک صوم یوم عاشورا این به خاطر منقصت و حضاظت نیست، مثل جواب اول، همونطور که در جواب اول گفتیم. یعنی در صوم یوم عاشورا منقصتی وجود ندارد که ما ترک کنیم که اون مفسده مرتکبش نشیم، نه به خاطر این نیست، بلکه پس به خاطر چیه؟ به خاطر این که ترک صوم یوم عاشورا ملازم با یک عنوان حسنی می شود. ملازم، اینو دقت کنید. جواب اول گفتیم صوم یوم عاشورا عنوان حسن منطبق بر او می شود، یعنی خود اون ترک عنوان حسنی را می گیرد. نه، در جواب دوم میگیم نه، ترک صوم یوم عاشورا ملازم با یه عنوان حسن دیگری می شود، نه اینکه متحد بشود ها، نه، ملازم می شود. یعنی یه عنوان حسن دیگری در اینجا هست. ترک صوم یوم عاشورا ملازم با اون عنوان حسن می شود. اون عنوان حسن پیش شارع مطلوب است. چون ملازم با ترک صوم یوم عاشورا شده، حکم از احد المتلازمین به دیگری چیه؟ سرایت می کنه. خب حالا می فرمایید ترک صوم عاشورا ملازم با کدوم عنوانه؟ گفتن ملازم است با عنوان اقامت العذار علی ابی عبد الله الحسین علیه السلام. چجوری ملازم میشه؟ گفتن به خاطر اینکه اگر انسان روزه بگیرد ضعیف میشه، ناتوان میشه، معمولا اینطور هست دیگه، نمیتواند درست اقامه عزا کند، بره در خیابان سینه بزند، لحمه بزند، زنجیر بزند، روزه بخواند، روزه شرک. آدم روزه دار معمولا اینطور دیگه حال خیلی زیادی نداره. پس فرموده صوم یوم عاشورا ترک کن که به اون بکا برسی. اون روز اقامه عزا از همه چیز ارجح است. حتی این مثل صوم یوم عرفه میماند ها، در روز عرفه هم داریم همینطور که اگر روز عرفه شما روزه میگیرید از دعا ضعیف میشید، روزه نگیرید. اونجا دعا اهم است. روز عرفه دعا اهم است و بهتر است که انسان برود دعا بخواند. اگر روزه گرفتن مستلزم این میشود که انسان ضعیف بشه، روز عرفه نتواند دعا بخواند و روزه را بذار کنار. حالا از اونجا میخوایم اینجا استفاده کنیم ها، بگیم در روز عاشورا این که فرموده روزه نگیر، نه به خاطر اینکه روزه گرفتن یه مقصد ای داشته باشد که این نه یه کراهتی بشه، نه، روزه روز عاشورا هیچ منقصتی نداره، خوب است، ولی ترکش خوبتر است. چرا؟ چون ملازم می شود با یه عنوانی که اون عنوان پیش شارع مطلوب است، شارع اون عنوان را دوست دارد. چون روزه روز عاشورا ترکش با اون عنوان ملازم می شود، اون عنایت کنید این جمله‌ای که میگه اون عنوان ملازم اولا و به ذات برای شارع مطلوب است، ترک صوم عاشورا چی می شود؟ بگید ترک صوم عاشورا مطلوب چی می شود؟ ثانیاً و بالعرض، چون عنوان با خودش منطبق نشد ها، عنوان مالی جای دیگری است. فرق جواب دوم با جواب اول همینه. در جواب اول اون عنوان راجع منطبق بر خود ترک میشه، در جواب دوم عنوان راجع یه چیز دیگری است ولی ملازم با ترک میشود. فرمود در روز عاشورا اقامه عزا برای شارع مطلوب است، حالا ترک صوم با این عنوان ملازم میشود. پس بفرمایی، سوال میکنم جواب بفرمایید، روز عاشورا ترک صوم اولا و به ذات مطلوب است یا نه؟ نه خیر، اولا و به ذات این مطلوب نیست. چی اولا و به ذات مطلوبه؟ اقامت العزا. ولیکن این اقامه عزا و بکاه علی سید الشهدا سلام الله علیه ملازم می شود با ترک صوم یوم خوب. اینجا هم دقت بفرمایید، اگر این طور شد، یعنی طبق جواب دوم، باز اینجا از باب اجتماع استحباب و کراهت نیست. از باب اجتماع دو تا استحباب متزاحمه ای، یعنی فعل صوم یوم عاشورا مثلا فرض فرمایید که 70% مصلحت دارد، ترکش 100% مصلحت دارد. اینجا مستحب بین متزاحمه این هستند که یکی نسبت به دیگری ارجح است، اهم را میگیریم مهم را چیه؟ پس اینجا از باب اجتماع استحباب و کراهت نشد. خب عنایت کنید، پس هم جواب اول هم جواب دوم مورد را از اجتماع استحباب و کراهت آوردیم بیرون، داخل در کجا کردیم؟ مستحبین، بگید مستحبین متزاحمین، که احدهما اهم از دیگری میشود. پس این دو تا جواب از این جهت با هم، ولی یه فرق کوچکی با هم دارد جواب اول و دوم. در جواب اول ترک صوم یوم عاشورا خودش مطلوب بود اولا و به ذات در جواب اول، چون عنوان حسن بر خودش منطبق می شود، یعنی مخالفت با بنی امیه بر خود این ترک منطبق می شود. اما در جواب دوم ترک صوم عاشورا بگید مستحب می شود چی؟ ثانیاً و بالعرض، نه اولاً و بالذات. به عبارت اخرى صحابه کفایی می فرد استحبابش می شود مجازی، نه استحباب حقیقی در جواب دوم. اما در جواب اول استحبابش حقیقی می شود چون متحد می شود با عنوان حسن. در جواب دوم اتحاد و انتباق نیست، در جواب دوم ملازم با عنوان حسن می شود. بنا ان علا هذا، خلاصه حالا چه جواب اول را بگیم چه جواب دوم را بگیم، صوم یوم عاشورا از باب اجتماع استحباب و کراهت نخواهد بود، از باب اجتماع مستحبین متزاحمین می شود که یه طرفش اهمه ترکش اهمه، ما ترک را می گیریم. بنابراین فعل صوم یوم عاشورا بد نیست، کراهت ندارد، نه فعلش چیه؟ بگید فعلش خوبه، ولیکن ترکش خوبتر است، ترکش بهتر می شود. فعلش حسن می شود، ترکش احسن می شود. فعلش فاضل می شود، ترکش افضل می شود. یعنی از این باب مستحبین متزاحمین می شود. اینم جواب دوم. بریم سراغ جواب سوم. و اما جواب سوم، صاحب کفایه می فرماید، این جواب سوم دیگه با اون دوتا جواب خیلی فرق می کند. صاحب کفایه می فرماید جواب سوم این است که بگوییم نهی در صوم یوم عاشورا اصلا نهی مولوی نیست، این نهی نهی ارشادی است، پس اصلا از باب اجتماع وجوب و حرمت خارج میشن. چون اون بحث اجتماع وجوب و حرمتی گفتیم جایی بود که هر دو مولوی باشن، اینجا صوم یوم عاشورا امرش مولویه اما نهیش ارشادی است. ارشاد به چی؟ میفرماید ارشاد به همون عنوان حسن، مخالفت با بنی امیه، یا ارشاد به اون عنوان دیگر، اقامت العزاء علی الحسین علیه السلام. اصلا بگیم اینا مولوی نیست، شارع داره میگه بابا تو برو خودت را آماده کن برای اون کار مهم که اقامه عزاء هست، ارشاد به همون عنوان حسن بشود. توجه فرمود اصلا مولوی نگیریم. اگر ما مولوی نگیریم که اصلا موضوعا دیگه از بس کلا میره بیرون، چون اجتماع وجوب و حرمت موضوعش اونجایی بود که کلاهما حکمان مولویان، اینجا الان دیگه مولوی نیست، نهی ما نهی ارشادی میشود. ارشاد به چی؟ ارشاد به همون عناوینی که گفتیم. ارشاد میکند مکلف، امر نمیخواد بکنه ها، ارشاد میکند که تو خودت باید متوجه باشی که در روز عاشورا یه وظیفه دیگری داری، صوم را برای روزهای دیگر بگذار، روز عاشورا برو دنبال اون امر اهم و به این امر اهم باید ارج بنهی و او را ارزش بگذاری تا اینکه وظیفه خودت را در روز عاشورا انجام داده باشی. این حاصل سه جوابی که صاحب کفایه از قسم اول میدهد. بذارید قسم دوم را هم ملحق کنیم و زمیمه کنیم، چون قسم دوم هم خیلی نزدیک است به اینجا. توجه فرمودید عرضم به حضور شما، تا اینکه بعد انشاءالله وارد قسم ثالث بشه. حالا دوست ما سوالی بفرمایید.
اگر ما فرض بذاریم باب تضاهم دیدیم، در باب تضاهم دیگه رو میگن احمد مثلا این جور مثال ها خب که مال باب نهی از بالا به موضوع اقتصاد هست یا نه مال اون بابه چون در اینجا مال اینا مطرح میشه چون به همونجا موکول نکردن همونجا بحث
اما در رابطه با فرمایش این که فرمودید فقها ها مطلق گفتن همین طور است فقها ها مطلق گفتن ولی ممکن است فقها ها هم جواب اول را قبول کردن علم کسانی که مطلق گفتن صاحب کفایه الان در مقام بیان تعدد جواب هاست یعنی جواب هایی می توانیم بدهیم حالا اگر شما جواب اول را پسندیدید خب مطلق میگید همین است مطلقا فتوا می دهید یا صوم یوم عاشورا مطلقا توجه فرمایید ترکش افضل میشه حالا اگر جواب دوم را کسی پسندید خب مقیدش میکنه توجه کرد حالا اون فرمایش فقها دلیلی بر علیه این جواب دوم نمیشه حالا اونا جواب اول را پسندیدن اون را حالا کسی ممکنه بگه من جواب دوم را چون مقام تعدد جواب است یه مطلب در رابطه با اینکه چرا این مطرح شده این را به خاطر اینکه مجوزین به این ادله استدلال کردن مجوزین صاحب کفایه اول فرمود این که اصلا این مسئله عبادات مکروهه اصلا به بحث اجتماع امر و نهی برمیگرده چون بحث اجتماع امر و نهی اونجاییست که به عنوان این باشه اینجا به عنوان واحده فرمود بلکه بالاخره باید این حل بشه دیگه بالاخره چه ما که امتناعی هستیم چه آقایانی که اجتماعی هستن باید اینها رو حل کنن جای دیگری هم که برای حلش نیست بالاخره تو همین بحث اجتماع امر و نهی باید اینها حل بشه دیگه کجا باید این را حل کنه آخه چون این فاسد نیست آخه چون این اصلا فاسد نیست در این موارد آخه چون مسلمه اینها دیگه چون این موارد قطعا مسلمه که اینها فاسد نیستن توجه فرمودید یعنی از طرفی اجماع داریم که اینها صحیحن از طرفی هم عرضم به حضور شما سیره مستمره ائمه بر این بوده از که صوم یوم عاشورا رو ترک میکردن لذا این با مسئله فساد که متناسب نمیشه و چون مجوزم اینجا بهش استدلال کرده صاحب کفایه جوابش را میده و وارد در حلش میشه حالا مهم نیست حالا اینا میشود جای دیگری هم مطرح کرد توجه فرمودید این مسئله اجازه فرمایید را تطبیق بکنیم این جواب را بعد انشاءالله وارد قسم ثانی بشویم بسم الله الرحمن الرحیم و اما تفصیلا فقد اجیب عنه جواب داده شده است از این استدلال به وجوه این عبادات مکروهه چجوری امر و نهی در اینجا جمع شده وجوه زیادی در جواب اونها هست که یوجب و ذکرها یعنی ذکر اون وجوه به ما فیها با آنچه که در اون وجوه هست من النقض و الابرام یوجب و چی؟ طول الکلام به ما لا یسعه المقام خدا رحمتش کند صاحب کفایه را چقدر کار ما را راحت کرده توجه فرمودی اگر این کفایه را ننوشته بود باید شما فصول را میخواندید به جای کفایه فصول بوده دیگه که اون فصول مثلا اینجا که میرسه شاید 18 جلسه خودش بحث داره از بس کتاب طولانیه یعنی فصول را اگر به صورت کفایه بخوان در بیارن شاید 5 برابر این کفایه بشه یعنی اینکه 2 جلده 10 جلد شما باید اصول میخواندید صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه علت اینکه کتابشون هم در حوزه مقبول افتاد یکیش همین جهت است علاوه بر اون دقت فوق العاده علمی که در این کتاب هست اختصار و حذف زوائده زوائد را حذف کردن الان اینجا ببینید مثلا یکی از موادش همین هست میفرماید این موجب طول کلام میشود به ما لا یسعه المقام فالاولا الاقتصار علی ما هو التحقیق فی حسم مادت الاشکال حسم یعنی قطع کردن نابود کردن و از بین بردن چیزی درختی را که از ریشه قطع میکنن نابودش میکنن این را بهش میگن هست از ریشه در آوردن حسم مادت الاشکال فیقال و علی الله الاتکال توکلمون هم بر خدای سبحان است اول تقسیم میکنه ان العبادات المکروهه علی ثلاثه اقسام احدها ما تعلق به نهی به عنوانه و ذاته اون عبادتی که به ذات اون نهی تعلق گرفته ولا بدل له بدلی برای اون شی نیست کصوم یوم العاشورا و النوافل المبتدعه فی بعض الاوقات نوافل مبتدعه در برابر نوافل یومیه است نوافل را دو جور میکنن نوافل یومیه همون های شما نمازهای یومیه است که میخوانید نوافل مبتدعه یعنی نمازهای استحبابی که مکلف خودش دوست داره همینطور بخونه مبتدعه یعنی ابتداعا خودش میخواد نماز حالی داره حال خوشی داره توجه هم خیلی هم خوبه انسان اگر حالی داره بلند شه و نماز بخونه حالا لازم نیست حتما نافله نماز ظهر یا نماز عصر باشه هر موقعی که انسان حال داره، مخصوصا در حرم، در روایات داریم بهترین عمل در حرم های مطهر اینه که انسان همینطور نماز بخونه، نماز مستحبی، اینا رو میگن نوافله بله مبتدعه، الا در مسجد الحرام که در اونجا گفتن نظر کردن به کعبه، طواف کردن، توجه فرمودید، طواف کردن از نماز مستحبی خوندن بهتر است، فقط تو مسجد الحرام اینطور به جای اینکه انسان اونجا نماز بخونه میگن طواف کنی، از طواف افضل من الصلاه فی مسجد الحرام، در مسجد الحرام، البته برای اون کسانی که زائر هستن، اونهایی که مقیمن که در اونجا اونها حکمشون فرق میکنه، ولی اون کسانی که زائر هستن میرن و میخوان برگردن بیشتر وقتشون رو باید صرف طواف بکنن و از طواف بیت الله الحرام استفاده بهتری ببرن. حالا پس نوافل مبتدعه در برابر نوافل یومیه میشه، منظور اون نمازهایی است که مکلف اختیارا خودش دوست دارد، حالی داره در اینجا چیه؟ نماز بخواند. رسول خدا فرمود الصلاة خیر و موضوع، نماز بهترین چیزی است که خدا وضع کرده و قرار داده است برای مکلفین. کار مستحب اگه میخوایم انجام بدیم بهترین مصداقش نماز مستحبی است. خب این نمازهای مستحبی فی بعض الاوقات، اینها مکروه در بعضی از اوقات، مثلا موقع غروب شمس، بین طلوعین، موقع طلوع شمس، اینها توجه، طلوع شمس همون موقعی که آفتاب میخواد بزنه، موقعی که آفتاب میخواهد غروب بکند، و یکی هم بین طلوعین، اینجا نافله های مبتدعه فرمودن که چیه؟ کراهت دارد، کراهت دارد به همین معنایی که الان داریم میگیم ها، نه اینکه مقصده ای داشته باشه، بلکه این معنا هست که ترکش افضل میشود. ثانی ها، قسم ثانی، ما تعلق به نه کزاله، یعنی به عنوانهی و ذاته، و یکون و لهل بدل، اما بدل دارد، چند نهی عن صلات فی الحمام، که خب صلات در حمام بدل دارد، صلات فی المسجد، صلات فی الدار. ثالث ها، قسم سوم، ما تعلق نهیو بهی، یعنی به اون چیز، اما لا به ذاته، به خود ذاتش تعلق نگرفته است، بل به ما، بلکه به یک عنوانی که هو، یعنی این عنوان مجامعون معهو، مجامع است این عنوان معهو، یعنی با اون ترک وجود معهو، ببخشید معهو یعنی با اون شی، بل به ما، یعنی به عنوانی که هو، این عنوان مجامعون، مجامع است معهو، یعنی با اون شی، همین زمین به هم ما برمیگرده، مجامعون معهو وجودن او ملازمون لهو خارجه، با او ملازم است، مثل چی؟ کسلات فی مواضع تهمه، مثل نماز خوندن در موارد اتهام، بنا ان علا کن نهی انها، بنابر این مبنا بودن نهی انها یعنی از صلات، لعجل اتحادها، نهی شده از صلات به خاطر ذات صلات نیست، بلکه به خاطر اتحاد اون صلات است، مع الکون فی مواضعها، یعنی در مواضع تهمه، اونی که برای شارع نامطلوبه کون در مواضع تهمته، همون نفس بوده در مواضع تهمت، حالا میخواد اونجا وایسه، میخواد بشینه، میخواد نماز بخواند، هر چی میخواد باشه، این کون برای شارع نامطلوبه، توجه فرمودید، شارع دوست ندارد که مؤمن در اینجا باشه، این کون در مواضع تهمت بده، حالا به هر نحوی این کون باشه، به نحو صلاتی باشه، به نحو ایستادن باشه، نشستن باشه، خوردن باشه، حرف زدن باشه، هر چی میخواد باشه، این کون نامطلوب برای شارع میشه. خب پس این شد سه قسم، حالا بریم جواب ها. اما القسم الاول، در قسم اول اونجایی بود که نهی به خود ذات تعلق گرفته، بدل هم چند تا جواب بود در این قسم اول؟ سه تا جواب، احسن. اما القسم الاول، این جواب اولش میشه، فن نهی و تنزیهن انهو، پس نهی تنزیهن انهو، یعنی از این صوم، مثلا هم مثال صوم، از اون فعلی که شده، این نهی از اون فعل، بعد الاجماع علا انهو، بعد از اجماع بر این که انهو، یعنی اون فعل، یقع و صحیحن، یقین داریم که این فعل صحیح واقع می شود، و مع ذالک، ذالک یعنی وقوعهی صحیحن، و با این که صحیح واقع می شود، یکون و ترکهو ارجح، ترک این فعل بهتر است، کما یظهر من مداومت الائمه علیهم السلام علی الترک، ظاهر می شود که ترکش ارجحه، از کجا ظاهر میشه؟ سیره مستمره ائمه طاهرین، که مثلا روز عاشورا روزه کامله نمی گرفتن، تا نزدیک عصر روزه می گرفتن و بعدش افطار می کردن. توجه فرمودی؟ می فرمودن که ما تشبه به بنی امیه نداشته باشیم. خب حالا این نهی اما، این میشه جواب اول از اینجا، اما لعجل، بخونید این کلمه را، انطباق. به این کلمه انطباق توجه داشته باشید. این کلمه انطباق در برابر جواب دومه که میگیم لعجل ملازمه. این انطباق دقت کنید ها. وقت فرقشی میشه اگر منطبق شد خود این ترک مستحب به حقیقی میشه، اما اگر ملازم بشه ترک مستحب به مجازی میشه. به این نکته دقت بفرمایید. اما لعجل انطباق عنوان زی مصلحت علی ترک، منطبق میشود یک عنوانی که دارای مصلحت است بر ترک، فیکون و ترک و کلفل زا مصلحت موافقت للغرض، پس می بوده باشد ترک همانند فعل دارای مصلحتی که اون مصلحت چیه؟ موافق با. ببینید تو این جمله صاحب کفایه چیکار کرده ها، در همین یک جمله کوتاه مثال را چیکار کرد؟ از باب کراهت آورد بیرون، بردش در باب چی؟ بگید با من، بردش در باب استحباب. از باب کراهت آورد بیرون، میگه این به خاطر منقصر، این به خاطر عنوان چیه؟ زی مصلحت. عنوان زی مصلحت یعنی ترک دیگه حالت کراهتی را پیدا نمی کند، بلکه حالت چی را پیدا می کند؟ استحبون تا استحباب افزد. پس این میشه باب تزاهم، این از باب اجتماع استحباب و کراهت نخواهد بود. و امکان مصلحت و ترک افزد، اگرچه مصلحت ترک و امکان مصلحت و ترک اکثر، فهما، هما یعنی فعل و ترک، هین ازن، هین ازن یعنی هین الانتباه، موقعی که این عنوان منطبق شد هم فعل هم ترک، یکونان من قبیل المستحبین المتزاهمان، از قبیل باب تزاهم میشه نه اجتماع استحباب و کراهت، مستحبین متزاهمین، فیحکمو به تخییر بینهما یعنی بین فعل و ترک، لولم یکن اهم فی البین، اگر اهمی نباشد میگیم فعل و ترک با هم مساویه، و الا اگر اهم باشه فیعتین الاهم، اهم تعین پیدا میکنه. و ان کان الاخر یقع صحیحا، اگر چه اون دیگری صحیح واقع میشود، حیث انه، حیث این چه اون دیگری یعنی اونی که مهمه، یکی اهم یکی مهم، حیث انه یعنی اون آخر که مهمه، اونم کان راجحا و موافقا للغرض، اونم راجح بود و موافق با غرض بود، کما هو الحال، کما این که همین تخییر و تعیین، تخییر اونجایی که اهم نباشد، تعیین اونجایی که اهم باشد، هو الحال فی سائر المستحبات المتزاهمات، در بقیه مستحبهایی که با هم تزاهم میکنن همینه دیگه. قاعده باب تزاهم اینه، تا باب تزاهم مواجه شدیم نگاه میکنیم ببینیم آیا اهمی هست، اگر اهم هست اینجا تعیین اهم است، اگر نیست تخییر میشود، کما هو الحال فی سائر المستحبات المتزاهمات، بل الواجبات، حتی واجبات هم همینطوره، اهم باشد اهم را میگیریم، اهم نبود مخیر میشویم. و ارجحیت و ترک من الفعل، ارجح بودن ترک یعنی ترک صوم یوم عاشورا از فعل او، لا توجب و حزازتن و منقصتن فیه، یعنی فلفعل موجب حزازت و منقصتی در فعل. پس فعل بفرمایی جواب ما را بدهید، فعل مکروه میشود یا نمیشود؟ نمیشود. احسن، همین نکته مهمه. فعل را از باب کراهت درش آوردی، فعل می شود مستحب، ترک می شود اکثر و استحبابا، فعل می شود خوب، ترکش می شود چی؟ خوبتر. پس اینجا اجتماع استحباب و کراهت نیست، اجتماع دو تا استحباب است، یکی اهم است و دیگری مهم می شود. توجه فرمودید، لا توجب و حزازتن و منقصتن فیه، یعنی در اون فعل اصلا، کما یوجبها، آنچنان که موجب می شود اون منقصت و حزازت را، کجا؟ ما اذا کان فیه، اونجایی که بوده باشد، فیه یعنی در فعل، مفسدتون غالبتون علی مصلحته، اگر فعل ما دارای مفسده باشد که اون مفسده غلبه بر مصلحت فعل کند، و لذا یعنی به خاطر اینکه مفسده داره، لا یقع اون فعل صحیحا علی الامتناع، صحیح نمی شود اگر ما قائل به امتناع بشویم. چرا صحیح نمیشه؟ فان الحزازه والمنقصه فیه یعنی در اون فعل مانعتون ان صلاحیت تقرب به. من چجوری میخوام تقرب بجویم به اون چیزی که دارای چیه؟ منقصت و مفسده هست. پس صومعه و عاشورا مفسده توش نیست، و اگه مفسده باشه اصلا باطل باید باشه، مفسده ای درش نیست که من بتوانم به او تقرب بجویم. بله مصلحت هست، اما ترک مصلحتش بیشتر میشود. به خلاف المقام، به خلاف مقام یعنی همین صومعه و عاشورا، همین قسم اولی که گفتیم، فانه زمین به فعل میخوره، فانه پس اون فعل الا ما هو علیه من الرجحان و موافقت الغرض، فعل ما مصلحت دارد، کما اذا لم یکن ترکه راجحا، مثل اینکه ترک این صوم راجح نبود. بلا حدوث حزازت، حزازت مرادف با همون منقصد هست، بلا حدوث حزازت فیه یعنی در اون فعل اصلا. این جواب اول. از اینجا میدیم جواب دوم، و اما لعجل، بخونید، ملازمه. بالا هم گفتیم لعجل انتباق، اینجا گفتیم لعجل ملازمه. اینو دقت داشته باشید، بحث داره عوض میشه. و اما لعجل ملازمت ترک لعنوان چزاله، چزاله یعنی زی مسئله، هم بالا گفتیم لعنوان چزاله یعنی عنوان زی مسئله. اما من دون انتباق اون عنوان علیه یعنی بر ترک منطبق نمی شود ها، بلکه با او چی میشه؟ ملازم می شود. فیکونو حسمی بوده باشد اون ترک، زمین یکونو به ترک بخوره، فیکونو اون ترک اگر ملازم باشه می بوده باشد، کما ازن طبق علیه، حکمش می شود مثل همون جایی که منطبق بشود این عنوان علیه بر ترک، من غیر تفاوتن، هیچ فرقی با هم نمی کنه. فرق میکنه یعنی چی؟ یعنی باز هم از باب چی میشه؟ مستحبین متزاحمین میشه. فقط فرقش در این است، الا فقط یه فرقی داره جواب دوم با جواب اول، الا فی ان طلب متعلق بهی، طلبی که متعلق میشود بهی یعنی به این ترک، حین اذن یعنی در حین تلازم، حین اذن یعنی در حین تلازم، این طلب لیس به حقیقیه، طلب حقیقی نیست، چون با برای خودش مطلوب ما نیست، ثانیاً و بالعرض دیگه، بل بالعرض و المجاز، اینجا ترک مطلوب ثانیاً و بالعرض می شود. و انما یکونو یعنی اون طلب فی الحقیقه متعلقاً به ما یلازمه من العنوان، حقیقتاً اون عنوان ملازم را شارع دوست داره، اقامه عزای حسینی مطلوب است، منتها این ملازم می شود با چی؟ ترک صوم می شود. به خلاف صورت الانتباق، اما در صورت انتباق اینطور نیست. چرا؟ لتعلقهی یعنی تعلق طلب بهی یعنی به اون ترک، حقیقتاً کما فی سائر المکروهات من غیر فرقن، الا ان منشأه یعنی منشأ طلب فیها یعنی در مکروهات، حزازتون و منقصتون فی نفس الفعل، مکروهات منقصت تو خود فعله، اما و فیه، فیه یعنی در این مقام، در این مقام ما، رجحان فی ترک من دون حزازت فی الفعل، اصلا رجحان در ترک در فعل اصلا منقصتی، یعنی این خوب است و اون خوبتر می شود. غایت الامر کون ترک ارجح. نعم جواب سوم، اینم بگیم دیگه این بحث تمام بشه. نعم یمکن ان یهمل النهی فی کل القسمین، فی کل القسمین یعنی کجا؟ چه عنوان منطبق چه عنوان ملازم، یهمل علل ارشاد الاتر، نهی را نهی چی بگیریم؟ ارشادی. این جواب سوم میشه ها، یعنی دیگه اصلا موضوع منتفی میشه، دیگه اصلا بحث اجتماع امر و نه اصلا منتفی میشه، چون همال مولوی ها بود، این الان ارشادی میشه. یمکن ان یهمل النفی کلا قسمن علی الارشاد الاترک، ارشاد به ترک است، الذی اون چنان ترکی که هو ارجح من الفعل او ملازم لما هو ارجح و اکثر و ثوابا، توجه فرمودید، لذالک به خاطر همون ارزم به حضور شما تلازم، و علیه یعنی بنابراین که ارشادی بگیریم، علیه یعنی علل ارشاد، یکون النهی علا نحو الحقیقه لا بالعرض المجاز، دیگه نهی ما نهی چی میشه؟ حقیقی میشون، ارشاد به خود اون شی تعلق گرفته دیگه، ارشاد دیگه مجازی نیست. فلا تغفل والحمد لله رب العالمین.